حدوداً 48,000 تا از این زمین ها رو قرارداد و واگذاری هم دادیم، 47,000 تا تخصیص داده شده که قرارداداش به تناسب وارد سامانه میشه و قرارداداش بارگذاری میشه. یعنی عملاً 95,000 تا از این 193,000 تا رو سازمان ملی داده. ولی این نکته یکی از این 193,000 تا که در سامانه تم وزارت آب و شهرسازی تایید نهایی شدن، بخشی هم از اینا روستایی و شرکت عمران شهرهای جدید، چون مصطفی قانون گفته که در کلان شهرها امکان زمین در شهرهای بالای 500,000 تا امکان پذیر نیست. اینجاست که شهرهای جدید اطراف شهرهای بزرگ بخشی از این نیازها رو پاسخ میده. آن آماری که من اعلام میکنم 95,000 تا صرفا برای سازمان ملی زمین مسکن فارغ از شهرهای جدید و فارغ از آمار روستاها است که اونم به این اضافه بشود قطعا آمارمون بالاتر میده. و فرمودید که در کدوم استان ها، به طور مثال عرض میکنم، ما چون دیروز با به صورت مجازی با همکاران و مدیران کل استان ها جلسه داشتیم برای زمین جوانی جمعیت، چون هدف گذاریمون اینه که این دو ماه آینده حدودا 5,000 تا زمین دیگه هم تخصیص بدیم که آمارمون رو برسونیم به 100,000 تا. با مدیران کل اینو نهاییش کردیم. آماری که مثلا بخوام بگم، در استان فارس عملکرد بسیار خوبی داریم، ما بالغ بر 12,000 تا در قالب جهانی جمعیت زمین داریم.
درسته.
یعنی از این 95,000 تا فقط 12,000 تا در استان فارس شده. ولی خب مشکلاتی هم داریم در استانهای شمالی کشور که بحث ممنوعیت ساخت در اراضی در زیرکوه کشاورزی، در اراضی جنگلی، در خیلی از جا در کردستان، در کوکیلو و بویراحمد، در خیلی از جایی که ما واقعا در خود شهر تهران که اطراف تهران محدودیت زمین داریم، این جایی مدار مشکل داریم. ولی سعی میکنیم با توافق با مالکین بخش خصوصی، با مدل های مختلفی که در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده برای تامین زمین، دنبال تامین زمین هستیم. خود امسالش ما 63,000 هکتار منابع جدید شناسایی کردیم که میریم دنبال این که انشالله اینا رو اگر به حال قابلیت ساخت داشته باشه بریم در کارگروه های تخصصی دقیق کاربری بدیم. و بحث آماده سازی هم که با شدت سازمان ملی زمین مثلا مستحضری زمینی که احضار میکنه، تحصیل میکنه، آماده سازی هم انجام میده روی و جدول و تا برسونه بروکب که بتونن مردم امکان اخذ پروانه از مراجع صدور پروانه داشته باشن تا بتونن بسازن و در این کنه ها سکونت پیدا کنن.
فکر میکنید که چقدر طول بکشه واجدین این شرایط بتونن زمین بگیرن و خانه‌دار بشن؟ چون این هم یه نکته است. منتها پیامدهاش هم خیلی مهمه که اینها از نظر جانمایی، تامین امکانات، واقعا سکونتگاه‌های پایداری باشه که به زندگی معنا بده، صرفا یه سرپناه نباشه. چون این نگرانی خیلی وقت داره گفته میشه. خاطرم هست چند بار ما با هم مصاحبه کردیم، اینم داخل پرانتز این مطرح شده.
ببینید جناب خیخا، ما متولی زمین هستیم. زمینی که میاریم به حال میره در کارگزاری بنای شهرسازی استان که خب نوعاً اونها برای ما مشخص میکنن که زمین، چون ما مالک زمین هستیم، سازمان ملی زمین مسکن مالک زمینه، میبره به عنوان انگار بخش خصوصی چجوری زمین چون برای تو این کارگروه مطرح میکنه. اون عزیزانی که تو این کارگروه نشستن در استان، به ریاست استاندار محترم در اون استان بررسی میکنن، میگن اینجا موقعیتش خوب است، همه موضوعات رو میبینن، همه مباحثی که آب و میساخت ها و نمیدونم برون شست و گسل و همه چیز رو در این کارگروه های تخصصی بررسی میکنن، بعد میده در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان. در شهرهای زیر 50,000 نفر همونجا نهایی میشود، ولی در شهرهای بالای 50,000 نفر میاد در شورای عالی معماری شهرسازی که کمیته فنی هم زیر مجموعه شورای عالیه اینو بررسی. من عرض کردم خب خود سرکار خانم صادق مقام عالی وزارت سابقه شهرسازی دارد، معاون شهرسازی بوده، به این موضوع کیفیت سکونت خیلی دقت دارد و تأکیدشون این بوده که ما زمینهایی که میدیم حتما اونجا جاذبه برای سکونت داشته باشد. این گونه نباشد که ما زمین رو بدیم چند سال بعد هم امکان ساخت در اون یا امکان سکونت در اون اراضی نباشد. اینکه ما تلاشمون اینه، سازمان ملی زمین مثلا در حوزه کار من که راهبری حوزه زمینه، زمینا رو تحصیل میکنیم، میدیم در اختیار به حال کارگروه ها. اون کارگروه ها بعد از اینکه اینا رو رفتن کاربری گذاشتن و همه موضوعات و سرانه هایی که جناب عالی میفرمایید، بعضن هم دغدغه های شما به عنوان به حال هم نگاه رسانه هم نگاه تخصصی و کارشناسی خود از کلی میشه، ما همین سرانه ها رو پیش بینی کنیم، فضای سبز، فضای آموزشی، فضای درمانی، فضای فرهنگی، فضای گردشگری و همه موضوعاتی که سیبان سکونت هستند و در طرحامون میبینیم و میریم سازمان ملی زمین و مسکن علاوه بر آماده سازی که شامل روی جدول و خیابان کشی و آسفالته، میاد برای ساخت مدارس با همکاری نوسازی مدارس و با برای ساخت فضاهای دیگر به حال پشتیبان هم از مساجد مذهبی ها، همین ها سازمان ملی از منابع خودش در جایی که زمین با ارزش بالا داره میفروشه و میبره در این تایفه هزینه میکنه که بتونه اونجا رو آماده برای سکونت بکنه.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که شاید پیشرفت‌های فراوانی باشیم که مشکل مسکن در ایران به طور کامل حل بشه. امروز دیدم که در کنار کاری که حالا شما دارید ازش خبر میدید، البته جالب بود که 200,000 میلیارد تومان هم دولت برای ودیعه مسکن مستاجران تخصیص داده. این هم یک خبر خوب هست، امیدوارم که ما به شفافیتی دست پیدا کنیم که ثمره اون رفاه بیشتر برای مردم هست. خیلی متشکرم آقای رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن.
ازم تشکر میکنم، از این
خواهش میکنم. خدا حافظ. خب در آغاز برنامه دو خبر رو به آقایتون رسوندم که هر کدوم معانی خاص خودشون دارن. یکی سهم مهارت آموزی در ایران که گفته میشه پایین‌تر از میانگین جهانی است و حالا این پرسش بزرگی رو داره چرا، و نکته دوم که نخستین دهکده مهارت در تهران ایجاد خواهد شد، این هم به مناسبت هفته ملی مهارت که از دیروز آغاز شده و تا ششم مرداد ماه ادامه داره مطرح شده. بیشتر در این باره صحبت میکنم با آقای دکتر احمدی، معاون سازمان فنی حرفه‌ای کشور، و شنوندگان رو آگاه خواهیم کرد. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی، تمامی دستاندرکاران برنامه و شنوندگان محترم برنامه رادیویی.
خیلی متشکرم، هفته ملی مهارت رو بهتون تبریک میگم. نخست از پایین بودن سهم مهارت آموزی در ایران، اونم از میانگین جهانی، بپرسم که چرا اینقدر پایین هست با این همه تلاش و دغدغه و اعتبار و فعالیت‌های خود سازمان فنی و حرفه‌ای کشور؟
من قبل از هر چیز هفته ملی مهارت و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رو خدمت تمامی فعالان حرفه‌ای مهارت آموزی کشور تبریک عرض می‌کنم. در رابطه با سوالی که مطرح فرمودید، ما در ایران 45% دانشجویان، شاید کمتر از 45% هم وارد حوزه آموزش‌های مهارتی میشه، در صورتی که در کشورهای توسعه یافته این عدد به 70% رسیده. و دلیلی که شما جناب علی سوال خوبی رو مطرح کردید که چرا کمه،
با این همه امکانات که بارها درباره صحبت شده و خبر رسانه شده.
ببینید، در اکوسیستم مهارت آموزی یا بوم مهارت آموزی کشور، یکی از در واقع تاثیرگذاران یا کنشگران اصلی خود سازمان آموزش فنی حرفه‌ای است، ولی در این بوم نقش‌های دیگری رو دسته‌های دیگه، بخش دولتی، بخش خصوصی دارن اگر بخواد مهارت آموزی در کشور توسعه پیدا کنه. خوشبختانه در چند سال اخیر و در برنامه هفتم پیشرفتم اشاره شده که سهم مهارت آموزی در کشور باید به 50% برسه، یعنی در آموزش‌هایی که ما در سطح ملی داریم 50%ش آموزش‌های مهارتی باشه. پیش ساخته تایید شده. ببینید، بحث مهارت آموزی بحثی که در کنار این که زیر ساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری رو می‌خواد، یک بحث فرهنگ سازی در جامعه است که خوشبختانه این رویکرد رو می‌بینیم در جامعه اتفاق افتاده. در گذشته شاید بیشتر افراد و خانواده تمایل داشتن، حتی در بخش دانش آموزی، حالا ما دو تا بخش و حوزه رو داریم در این قسمت، در بخش دانش آموزی تمایل داشتن فرزندانشون برن رشته های نظری مثل ریاضی، فیزیک، علوم تجربی رو بخونن و به بحث مهارت آموزی آنچنان اهمیت نمیدن. ولی امروز با اتفاقاتی که میبینیم در سطح دنیا افتاده و تنها دیگه مدرک گرایی نیست، بلکه فرد باید توان، تخصص و مهارت رو داشته باشه. حتی میبینیم در کشورهای توسعه یافته مؤلفه اصلی استخدام مدرک تحصیلی نیست، بلکه مهارتیه که فرد کسب کرد. این رویکرد در کشور ما هم خوشبختانه جاری شده، چون بحث فرهنگی بر رویکرد و گفتمان مهارت آموزی هم باید وجود داشته باشه و این نیاز به معنی واقعی درک شده. یعنی امروز درک شده که مهارت آموزی یک ضرورت، یک انتخاب نیست در کشور ما، و حتی ما میبینیم در کارآموزانی که در مراکز آموزش فنی حضور پیدا میکنن، شاید تعداد زیادشون دانش آموخته دانشگاهی هستن. پس از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه یک گپ مهارتی یا شکاف مهارتی رو حس کردن که بیان نیاز مهارتی خودشون رو با بازار کار تطبیق بدن، که بالاخره بازار کار تنها این نیست که فرد یک مدرک دانشگاهی رو داشته باشه. و این یک سیری رو میطلبه که خوشبختانه در کشور ما این شروع شده و این نهضت توسعه مهارت آموزی چه در وزارت علوم، چه در وزارت آموزش و پرورش که به عنوان متولی آموزش‌های مهارتی رسمی هستند، و چه در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که یکی از متولیان اصلی آموزش مهارت غیر رسمی در کشور هستند. و در کنار این قانون نظام جامعی هم که در سال 1396 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، یک جامعیتی رو در آموزش مهارتی در کشور داره ایجاد میکنه و یک شورایی داره که دبیر این شورا و در واقع ریاست این شورا با عهده معاونت اول ریاست جمهوری هستن، معاونت محترم ریاست جمهوری، و وزرای دستگاه مختلف که جامعیت مهارت آموزی رو در کشور و ارتباط بین مهارت آموزی رسمی و غیر رسمی هم بتونیم برقرار کنیم. و در واقع در اینجا میرسیم به نظام‌های صلاحیت حرفه‌ای، که چیزی که اگر این نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور استقرار پیدا کنه، خود به خود مسیر مهارت آموزی و انتخاب رشته تحصیلی افراد و اینه که مردم خودشون به الزام برن مهارت آموزی رو انتخاب کنن با توجه به نیاز واقعی جامعه، نه الزامی که از روی تحمیل باشه، بلکه با توجه به اینه که ما باید افرادی رو آموزش بدیم، آموزش‌های مازاد رو برداریم، آموزش‌های متناسب با نیاز بازار کار رو آموزش بدیم، که 70% این آموزش‌ها آموزش‌های مهارتی. من یه آمار دیگه خدمت جناب علی عرض کنم، تا سال 20 یعنی 5 سال آینده 60% حتی نیروی کار جامعه باید آموزش مهارتی ببینن با توجه به تغییراتی که در فناوری و تکنولوژی اتفاق میفته. بنابراین هم برای افرادی که دانش آموز و دانشجو هستن یا افرادی که جویای کار هستن، مهارت آموزی یک الزامه. برای شاغلین هم در جهت ارتقای مهارتشون باید این آموزش رو ببینن.
خب این دهیده مهارت که حالا گفته شده به عنوان نخستین دهیده خواهد بود، این چه تفاوتی با مراکز فعلی مهارت آموزی داره؟ آیا استانداردهای جهانی رو داره یا متفاوت؟
بله، زیست بوم مهارت آموزی. ما باید زیست بوم مهارت آموزی رو با زیست بوم اقتصاد کشور به هم رفت بدیم. اگر ارتباط بین این دوتا برقرار بشه، خیلی اتفاقات خوبی میاد. حالا دهکده مهارت چه تفاوتی با حالت عادی مراکز آموزش فنی پیدا؟ در دهکده مهارت، در پردیسای مهارت یا مراکزی که با مشارکت بخش خصوصی و دولتی اتفاق میفته، اگر ما بخوایم مهارت آموزی به معنی واقعی نیاز بخش خصوصی، نیاز بازار کار، نیاز حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی رو رفع بکنه، در تمام دنیا مطالعات و تجربیاتی که وجود داره این رو نشون میده، باید بخش خصوصی هم در کنار آموزش مهارتی قرار بگیره. در این دهکده مهارتی خود بخش خصوصی فعالان حضور پیدا کردن، و چه در ایجاد و تجهیز زیرساختهایی که لازمه برای مهارت آموزی، چه در احصای نیازهای مهارتی واقعی که برای بازار کار وجود داره، که نیروی کاری که در آینده میخوان یا نیروی کاری که فعال هستن در این مراکز آموزش بده. یعنی در دهکده مهارت در واقع ترکیبی از مشارکت بخش خصوصی و دولتی که بر اساس نیاز واقعی بازار کار این مراکز تشکیل میشن، کارگاه تشکیل میشن و آموزش ارائه میشه. و رویکرد سازمان هم یک رویکرد توسعه‌ایه که آموزش ها رو ما اولا تقاضا محور کنیم، مشارکت جو باشه، که بر تقاضا محوری بر اساس تقاضای نیاز بازار کار. آموزش ما نباید عرض محور باشه، بلکه نیاز واقعی بازار کار رو باید تشخیص بدیم. کنار این مشارکت جوی بخش خصوصی که میتونه مکمل این کار باشه، که خوشبختان تفاهم نمایی با اتاق ایران صنایع بزرگ و واحدهای صنعتی و بخشهای خصوصی تفاهم نمایی منعقد شده و کارهای خوبی هم در این زمینه انجام شده، که حتی مرکز ملی توسعه مهارت ایران در اتاق بازرگانی در هفته ملی مهارت افتتاح خواهد شد.
خب من فقط خیلی کوتاه اینو بپرسم که این نیازسنجی که اشاره کردی بر اساس تقاضای بازار به صورت محلی داره صورت میگیره یا اینکه از طریق تارنمای خود سازمان فنی حرفه‌ای در کشور همه واحدهای صنعتی، خانه‌های صنعت، اتاق بازرگانی، شهرک‌های صنعتی اینا میدونن که اگر لازم باشه مثلا به راحتی میتونن به تارنمای سازمان فنی حرفه‌ای مراجعه کنن، در اونجا یک درخواست بگذارن، یک اعلامیه‌ای بزنن که حالا از نظر علمی فنی بررسی بشه. این گونه است؟
بله. ببینید به صورت محلی و منطقه‌ای نیست. بس نیازسنجی آموزشی و اینه که با تقاضای بازار کار یک فرایند کاملا پیچیده‌ای داره، هم شرکت‌های صنعتی، هم شرکت شرکت صنعتی، هم واحد‌های صنعتی بخش خصوصی، هم اتاق ایران، حتی دفاتر کاریابی، شرکت‌های مشاوره کاریابی، همه اینها در کنار هم این اکوسیستم رو کامل می‌کنن که نیاز بازار کار و تقاضای بازار کار رو احسان. در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای ما از گذشته یک سامانه رو طراحی کرده بودیم که در این سامانه تقاضای در واقع دوره‌های آموزشی رو از بازار کار دریافت می‌کردیم. ولی اکنون ما پلتفرمی رو در هفته ملی مهارت رونمایی می‌کنیم که در این پلتفرم شاید بگم کامل‌تر از گذشته است، که یک بخش تقاضای بازار کار، کارفرمایان، دفاتر کاریابی رو در واقع دریافت می‌کنیم و حتی استانداردها و سرفصل‌های آموزشی رو در اونجا بارگذاری کردیم که اینا ببینن چه سرفصلی وجود داره. اگه سرفصلی هم نیاز دارن که استاندارد و سرفصل آموزشیش وجود نداره، درخواست بدن و همونجا سرفصل آموزشیش تدوین بشه. جالب این نکته هم عرض کنم، استاندارد و سرفصلی آموزشی در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای بر مبنای شایستگی یا کامپتنسی بیسه، یعنی بر اساس نیاز واقعیه و از خود خبرگان تخصصی همون حوزه و اتحادیه‌های مربوطه برای تدوین و طراحی استانداردهاش ما استفاده می‌کنیم. اگر استاندارد و سرفصلی وجود نداشته باشه که ما دقیقاً بتونیم نیازی که کارفرما، نیازی که به بازار کار داره در قالب استانداردهای شایستگی منابعش تدوین بشه و کد ایسکو هم بگیره بر اساس قانونی که بالاخره تصدیق بر اینه که استانداردها باید بر اساس طبقه‌بندی مشاغل و هدف ایسکو 2008 باشه.
بسیار خیلی متشکرم دکتر رحمتی معاون سازمان فنی حرفه‌ای کشور، براتون روزی موفقیت
میگم. قربون شما، امیدوارم که همیشه یار و یاور ما
انجام وظیفه است باشم
و به شما هم حق مهارت و تقدیر.
قربون شما، هم رادیو اقتصاد همیشه همراه شما بوده و میدونید بیشتر و بیشتر هم میتونیم این همکاری رو با شما تعمیق و گسترش بدیم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. متشکرم، خواهش میکنم، خدا حافظ. خب آقای دکتر غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به ما پیوستن. سلام، روز بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم دکتر غضنفری، هر وقت با شما صحبت کردیم صدای پر انرژی، پر از مطلب، واقعا میخوام بگم درست مثل انرژی هستی، پایدار، قوی. متشکرم. خبری آمد و اون هم مربوط به مجوز رهبری برای سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی بود، منتها رهبری اون رو مشروط کردن. بیشتر در این باره میفرمایید و به خصوص این شروط به چه حوزه های برمیگرده و حالا چه اثری خواهد داشت در این اقدام؟
بله، با نام و یاد خدا کلام آغاز میکنم. از شما ممنونم که این موضوع مهم پرداختید.
خواهش میکنم.
من دو سه جمله مقدماتی بگم چون میدونم برای شنوندگانتون این دوست جمله حائز اهمیته.
خواهش میکنم.
ببینید این روزا ما در شرایط ناترازی برق هستیم که خودش ناشی از ناترازی گاز هست و ناترازی آب هستیم که تعطیلاتی هم دنبالش میاد. ریشه بسیاری از این ناترازی هایی که عقب ماندگی توسعه ای رو میرسونه ناشی از ناترازی در سرمایه گذاریه. یعنی ما اگر سرمایه گذاری کرده بودیم برای مثلا فشار افزایی گاز و اون گاز به نیروگاه ها میرسوندیم به موقع برق داشتیم، یا اگر نیروگاه های تجدید پذیر رو سرمایه گذاری کرده بودیم کمبود برق نداشتیم، یا اگر آب رو از دریای عمان و خلیج فارس منتقل کرده بودیم به اندازه کافی به نقاط کم آب کشور، الان از طریق آب شیرین کنها میتونستیم آب رو به صورت شرب در اختیار مردم قرار بدیم. پس درست حالا از صرفه جویی گفته میشه و حرف کاملا درستی است، اما مشکل فقط از این طریق حل نمیشه. ما نیازمند سرمایه گذاری هستیم. اینو باید باور کنیم که خیلی از ناترازی ها معنیش سرمایه گذاری های انجام نشده به ویژه در دهه 90 هست.
این سالهایی که آقای دکتر دارید اشاره میکنید برای مردم روشن، شما چندین بار در مقاطعی بسیار صریح دقیق هشدار دادید، ولی مسئله اینه که کشور به اینها مبتلا هست. ما هر بار از صندوق توسعه ملی برداشتیم ولی کشور بیش از اون احتیاج داره. بارها هم گفته شده بین 50 تا 100 میلیارد دلار اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری است. همین الان سالهاست راجع به فرسودگی بخش‌های مختلف داره هشدار داده میشه. خب این فرسایش و فرسودگی تجهیزات و سرمایه‌گذاری پیشین اگر به روز نشن پیامد خواهند داشت که ناتراژی متعدد و پیامد اون هم تعطیلی است. ما در هر حالتی حتی اگر که گرد و غبار هم بشه تعطیلی ساده ترین دسترسی که داریم. الان چیزی فرق خواهد کرد با این اقدامات؟
همین رو خواستم عرض بکنم. سرمایه گذاری صورت نمیگیره، دلایل متعددی داره.
بله.
سال جذب سرمایه گذاری خارجی و سرعت بگیره بیشتر بشه، پروژه های نیمه تمام باید به فوریت تمام بشن که پولشون برگرده، معوقاتی که دیگران دولت و بخش خصوصی به صندوق دارن باید برگرده و این چرخه باید به چرخه که جریان سرمایه گذاری حالت عادی خودش رو پیدا کنه. یکی از مراکزی که و دستگاه هایی که میتونست کمک بکنه به سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی بود. ما همیشه میگفتیم به جای اینکه بیایید از صندوق برداشت کنید برای کارهایی که دولت داره، اجازه بدید ما سرمایه گذاری کنیم، سود داشته باشیم، درآمد داشته باشیم، اون سود و درآمد رو بدیم برای کاری که نیاز داره. یعنی فرق گذاشتیم بین ثروت و سرمایه، گفتیم این پولای نفت سرمایه است، نباید مصرف بشه و به عنوان حقوق و دستمزد داده بشه، باید سرمایه گذاری بشه. وقتی درآمد ایجاد کرد درآمدش رو مصرف کنیم،
یعنی به جای مصرف به عنوان هزینه های جاری سرمایه گذاری ثروت آفری،
حتی به جای هزینه جاری و نیز عمرانی. عمرانی هم بعضی وقتا مثلا جاده میسازی، ریل میکشی، این الان دیگه بر نمیگردونه. خدمات که دولت ها به مردم میدن، اینا قبلش باید ما پول نفت رو در جایی استفاده کنیم، پول یکونیم برابر، دو برابر، سه برابر در خلال ایام بشه، بعد از مازاد اون درآمد هامون بیایم عمران کشور رو هم انجام بدیم. حالا تو این وسط دو سه سال بود ما به عنوان صندوق توسعه ملی چند تا پیشنهاد داشتیم و هر دفعه می رفتیم جلو و ناموفق بودیم. پیشنهادمون چی بود؟ پیشنهادمون این بود که آقا ما یه عالمه میادین مشترک داریم، میادین نفت و گاز غیر مشترک داریم، در اونها سرمایه گذاری صورت نگرفته. اگه سرمایه گذاری صورت بگیره میتونه نفت تولید کنه، گاز تولید کنه، میتونیم صادرات انجام بدیم، ارزش برگرده داخل کشور و اون ارزش حالا میشه برای نیروگاه‌های بیشتر کار کرد، برای آبشیرین‌کن‌ها پول خرج کرد. در وقتی پول داشته باشیم میتونید تو حوزه های دوم و سوم، ثانویه و ثالثیه سرمایه گذاری کنید که مردم طعم شیرین توسعه رو بچشن. متاسفانه همیشه با این مخالفت میشد که آقا شما یا مثلا میخواید شرکت ملی نفت شماره دو بشید، یا میخواید بنگاهداری کنید، یا آتش اینه دارید که مثل شستا بشید. هیچگاه به عمق مطلبی که ما میگفتیم توجه نمیشد. یه برخوردی میشد که انگار یه فردی دوست داره که مثلا دستگاهش بزرگتر باشه،
یه بنگاه اقتصادی بزرگ ایجاد کنه.
و هرچی ما توضیح میدادیم که ما میتونیم نوعی از سرمایه گذاری غیر مداخله‌ای داشته باشیم که خودمون بنگاهداری نکنیم، ما به هر حال تو این سه سال ناموفق بودیم در انتقال این مفهوم مهم. ما نهایتا بعد از اینکه آقای پزشکیان تشریف بردن و دیدن این ناترازی‌های انبوهی که در مسیر توسعه وجود داره به این راحتی حل نخواهد شد مگر اینکه تدبیر جدیدی داشته باشن، این توصیه ما رو قبول کردن، این خواهش ما رو قبول کردن که حالا که نهادهای قانونگذار مثل مجمع تشخیص مصلحت و غیره این مجوز رو ندادن، مستقیما از خود رهبری درخواست کنیم این مجوز رو به صندوق بدن
و مشروط.
اساسنامه صندوق بگونه ایست که تغییرش خیلی خیلی سخته، مراحل پیچیده‌ای داره.
بله بله.
و جز مقام اعظم رهبری شاید کسی دیگه نتونه در واقع دستکاری کنه یا اصلاحی انجام بده، بهبودی انجام بده. خدا رو شکر آقای رئیس جمهور به صورت در جریان قرار گرفتن، این ضرورت براشون اثبات شد. اینکه ما دنبال طول و بست و عرض دادن به سازمانمون نیستیم براشون اثبات شد که نه، هدف اینه که در همین سازمان کوچکی که هستیم فقط کارهای بزرگتر انجام بدید.
به هر حال شما امانت داره این ثروت بر اساس قانون اساسی و قانون رایج کشور هستید برای نسل‌های بعد.
بله دقیقاً.
یعنی اصلا مصرف جاری نداره. ما اینو باید بفهمیم، یعنی نه تنها سیاستمداران بخش‌های مختلف، بلکه عامه مردم به این همواره توجه دارن.
حالا اینی که من دارم عرض میکنم یک مفهومی بله به مفهومی که شما میگید
درست.
یه مفهوم که شما فرمودید حفظ ثروت‌ها برای نسل‌های بعدیست، اینی که من دارم عرض میکنم همین الان ذخایری در زیر زمین داریم که با منابع صندوق میتونه بیاد روی زمین و فروخته بشه و هم صندوق ثروت بیشتری داشته باشه و هم مردم
درست.
یعنی در واقع مثل اینه که شما ابزارهای دوختن یه لباس، یه کت شلوار رو دارید، ولی هیچ کی به اجازه نمیده این خیاطی رو انجام بدی و همیشه بدون لباسی بدون. ما میگیم که ما چاه نفت داریم، صندوق هم پول داره، خب بذارید این دوتا رو با همدیگه وقت کنیم و در واقع
یک ثروت آفرینی انجام
بدیم. صادراتی که انجام میشه ارزش ایجاد کنیم، اون ارزش رو در اقتصاد به حرکت در بیاریم
انشالله.
بنابراین این مورد موافقت قرار گرفت. خب شروطی هم ما در ناممون گذاشته بودیم که عیناً این شروط چون منطقی بودن
مرتبط قرار گرفت،
پروژه اولا به لحاظ فنی اقتصادی توجیه داشته باشه، به علاوه برای صندوق بازگشت داشته باشه، هم اصل منابعش و هم سودی که حاصل میشه، یعنی پولای صندوق از بین نره و علاوه صندوق در اون پروژه که میره بالا سرش باید میشه بنگاهداری نکنه.
بسیار خوب، تشاری اقتصاد به تصویر
برسه. ما از قبل هم قائل بودیم
خیلی متشکرم.
بنگاهداری رو برای صندوق سم محرکی میدونیم چون صندوق خیلی بزرگ میکنه و بنگاهداری این امر بسیار تخصصی که افراد خبره خودشو میخواد.
بله خیلی متشکرم.
در انتهای نامه بود آقا معظم رهبری هم با اصل نامه هم با این شروط موافقت کردن.
بسیار عالی.
و البته جمله هم آخرش داره که طرفی که ما پیشنهاد میدیم برای سرمایه‌گذاری در شورای اقتصاد هم تصویب بشه.
بسیار اینم پیوست بود که رهبری در اون.
بله
خیلی متشکرم.
بر اساس این دو تا تحریک برای نفت و یکی برای تجدید
پذیر
بردیم شورای اقتصاد و
مصوبه گرفت. خیلی متشکرم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. دکتر قزلفری که همیشه دغدغه هم داشتید نسبت به مسائل ملی کشور، رئیس محترم هیئت عامه صندوق توسعه ملی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
درود بر شما.
خواهش میکنم. روزتون بخیر باشه خانم هاویان. با این گفت و شنود برنامه ما هم به پایان رسید. مراقب خودتون باشید.
ایلام، سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، هفتم تا دهم مرداد ماه 1404.
تمام گردن ایران زیبا قربانه، مناسم رنگ و قربانه، نبات گرم شیرانه.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم می‌کنید.
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه. گمونم یه رو به دیگه برسن. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟ برق؟ برق کجا؟ از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه. خداحافظ خداحافظ. هیچ وقت فکرش نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
می پای تو دم پای های تو نیکتای زیبا مناسب هر پا شب ها و روزای تو منزل و سر کار تو صندل های نیکتا دم پای های زیبا کیفیتی بی همتا صندل های نیکتا
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. در پنجره‌ای ایدئال نیست.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه ترمز